درس خارج فقه استاد شب زنده دار 22/10/94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأربعين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. رسیدیم به مناقشه پنجم در استدلال به آیه مبارکه برای وجوب امر معروف و نهی از منکر. مناقشه پنجم این است که با توجه به اینکه وجوب امر معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است، همونطور که بزرگان فراوانی در کلام و در فقه قائل به این مسئله هستند، خب وقتی وجوب امر معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل شد، محتمل است اگر ادعای ظهور نکنیم که این آیه هم ارشاد به همین ما یحکم به العقل باشه. بنابراین وقتی احتمال ارشاد دادیم که شارع داره به همون ما یحکم به العقل توجه میده، از هان رو نمیتونیم از آیه شریف استفاده کنیم که یک جعلی در شرع هست، یک وجوب مجعولی در شرع هست، نه به همون امر عقلی شارع دارد ارشاد میکنه و توجه میده. درست صیغه افعل به کار برده شده، ولتکن، اما اینکه این ولتکن ارشاد است یا مولوی است، این وابسته به چیه؟ به داییه. صیغه افعل اگر به داییه بعث و زجر و مولویت باشه، میشه امر شرعی و جعل شرعی. اگر به داییه ارشاد باشه، مثل اینکه پزشک انسان وقتی مراجعه میکنه میگه این دارو رو بخور، اون غذا رو نخور، این به دایی مولویت نیست، این میخواد ارشاد بکنه به اینکه اون برات خوبه، اون برات ضرر داره، اونم راه درمانته، ارشاد داره میکنه. خب در ما نحنفی هم همینجوره، ما چون بعد از اینکه قائل شدیم به اینکه امر به معروف و نهی از منکر مما یدرکه العقل است و یستقل به العقل است، بنابراین این باعث میشه که احتمال بدیم این ادله. و این اشکال دیگه اشکال ساری است، اختصاص به این آیه نداره، ما اینجا الان متذکر میشیم دیگه، در تمام ادله که بعد میاد این اشکال دیگه تکرار نمی کنیم. این اشکال در تمام ادله‌ای که یستدل به ها به حسب ظاهرش بر این که دلالت میکنه بر وجوب شرعی امر معروف و نهی از منکر، این اشکالی است که ابتداعا بر همه اینا وارد میشه. اگه جواب دادیم، تخلص کردیم، اشکال در همه برطرف میشه. اگر این اشکال مستقر شد و جواب نداشت، قهرن این اشکال بر همه هست، بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم امر معروف واجب شرعیه، باید بگیم که چیه؟ واجب عقلیه و من مالا بوده من عقلن هستش نشه. بله؟ حالا نه، این حرف الان این نیست فعلا، این حرف اینه که احتمال میدیم پس چیه؟ نه این که نمیتواند، اون یه بیان دیگریست، اون اشکال دیگر این است که نه، خب ارشاد اشاره میتونه جهل نکنه، ارشاد کنه، میخواد ارشاد کنه به مایت کنه و به الهر چیزی خودش نمیخواد جمع. پس بنابراین احتمال میدیم این عوامر عوامر ارشادیه باشه، نه عوامر مولویه باشه. چرا یقین نشد ما؟ نمیتواند مسئله آخریست. این یک بیان که پس بنابراین ممکن است که ارشادی باشه، شما باید قرینه اقامه کنید، احتمال میدیم این چنینی باشه، ارشاد به ما یحکاب العقل باشد. بله؟ حالا ببینیم، حالا این فعلا بیان اشکال داره میکنه. اما اشکال دیگری که حالا دیگه ششم قرار نداریم، همینجا میخوایم در پنجم چون پایش یکی هست بیان بکنیم، اینه که قد یقال که نه تنها در این مورد به خاطر احتمال میگیم نمیتونیم به آیه استدلال بکنیم که در این بیان گفته میشد، بلکه اصلا اینجا ممتنع است با توجه به اون حکم عقلی که شارع حکم شرعی داشته باشه. و این مسلک مسلک مثل محقق اصفهانی قدس سره است که ایشون قائل است به این که هر جا یستقل به العقل اونجا دیگه ممتنع از خود به شرعی داشته باشه، و بر اساس این مبنا ایشون قائل است به این که برخلاف اون چه که گفته می شود کل ما حکم به العقل حکم به شرع، باید گفت کل ما حکم به العقل لم یحکم به شرع، نه حکمه به شر، لم یحکم به شر، چون ممتنع است که بعد از اینکه عقل چیزی را میگوید شارع بیاد حکم بکنه. بلذا ایشون منکر قاعده ملازمه به نحو مشهوره، بلکه میگه قاعده ملازمه از اون طرفشه که کل ما حکمه به شر لم یحکم به کل ما حکمه به العقل لم یحکم به شر، و قهرن کل ما حکمه به شر لم یحکم به العقل، چون اگر عقل حکم داشته باشه اینجا بر اساس اون مطلب نباید شر حکمی داشت. خب ایشون هم این همچین مطلبی رو میفرماید. خب بله،
اگر عقل حکم
فقط پس باید چی باشه؟ ها قطعا ارشاده دیگه، پس قطعا ارشاد به همون مایه که ما به العقل است. بنابراین بین دو تقریری که کردیم تفاوت. در تقریر اول اون از طرف کسانی است که همچه حرف محقق اصفهانی رو نمیزنن و میگن نه، مایه که ما به العقل میتواند یا باید یا میتواند شارط به وقت داشته باشه. اونایی که میگن باید قاعده ملازمه رو قبول دارن، میگن کل ما حکمه به العقل حکمه بهش. اونایی که منکر قاعده ملازمه هستن کما مثل مرحوم شهید سعد و ما هم تبعیت از ایشون کردیم، حرفشون درسته، چون هر جا عقل حکم داره اینجور نیست که الا و لابد باید بگیم شرع هم حکم داره به ما انه و شارع، نه ممتنه است که شارع حکم داشته باشه نه واجبه که شارع در اونجا حکم داشته باشه. دار مدار اینه که شارع چقدر اهتمام داره اونجا و چه مساله اضافی رو قائل است. یه وقت هست که عقل حکم میکنه، شارع هم اهتمامی که به اون مساله داره به همون اندازه ایست که عقل تحریک میکنه. خب در اینجا دیگه ضرورتی نمیمونه، چون اهتمام خودش هم لا یزید و بر همون مقداری که عقل باعثیت داره زاجریت داره اونجا نمیاد، حکم لازم نیست جلب بکنه. اگه اهتمام بیشتری داره یا یه مصلحت آخری رو در نظر میخواد بگیره که بله اهتمام بیشتری داره که هم عقلشون میگه هم من بگم که دائمیت بیشتری ایجاد بشه زاجریت بیشتری ایجاد بشه، یا برای اینکه یه راهی برای تقرب درست کنه که اونا وقتی من میگم به قصد امتثال امر من بیارن، خب اینا تقرب پیدا میکنن به خدای متعال و این تقرب اونا رو به کمال میرسونه. خدای متعال غنی از این که به این تقرب ها نیاز داشته باشه، اینکه تقرب احتیاج نداره. اگر راه های تقرب رو ایجاد میکنه درست میکنه تفضلا علی العباد، که به این تقرب ها اونها بالا برن، به کمالاتشون برسن. بله؟
یکی عقل هم فهمیدی بود برای تقرب این کارو میکرد. خب
اون تقرب به عقل است، نه به خدای متعال. تقرب به خدای متعال این که چون تو گفتی، چون تو فرمودی، اما نه این که چون عقلم میگه. اون
اما برای تقرب به خدا این حرف میزنی
دیگه. عقل برای تقرب به خدای متعال نمیگه. عقل میگه این میگه صدق خوبه، کس بده. این اخلاقیات میخواد خدا رو قبول داشته باشه، میخواد نداشته باشه. از بنابر این اون قائل به اول، قول اول میگن آقا ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، میشه مواردش مختلف. قولا واحدا بگیم هر جا عقل و شرع باید بگیم، میتونه دار مدار این است که اهتمامش چه مقداره یا یه مسئله آخری رو بخواد محاسبه رو بکنه، ولی ممکنه نه، نه اهتمام داره، نه اینجا فعلا لزومی نداره. میگه حالا از این راه تقرب راه دیگه هست. خب اما میگه که میتونه، میتونه حکم جلب کنه طبق ما حکم بله، چون بله حکم مولوی میتونه جلب کنه، صد راهش نمیشه، میتونه حکم جلب کنه اما لزومی نداره. و اینجور نیست که اگه حکم شرعی حکم عقلی بود شارع حکم شرعی نتونه داشته باشه که آیه اصفهانی میگه. خب ظلم عقل میگه قبیحه، شارع هم حرام کرده، چش کنه؟ بله؟ چه تحصیل حاصلی؟ این حرمت شرعیه که حاصل نبود، اون که حاصل بود قبح عقلی بود، این الان حرمت است. این نهی شرعی است، این ربطی به اون نداره که بگید بفرمایید حاصله. بله آقای اصفهانی، من دیگه اونا رو نمیخوام خاله وارد فرمایش شد آقای اصفهانی، اون تعدد دایی ایشون میفرمان که چون دو علت بر یک معلول واحد نمیتونه وارد بشود، بنابراین اگر شارع بخواد حکم جعل کنه ایجاد ما یکون و داینه، عقل دایی است، اونم بخواد دایی باشه توارد داین بر فعل واحد میشه و توارد علتین بر فعل واحد فلسفتن گفته شده است که معقول نیست و ممتنع است. از این راه وارد شده که اینا مطالبی است که حالا کارش نداره، اینا از عجایب فرمایشات محقق اصفهانی علی کمال دقتی که داره این جور استدلالات است که در این جور مقامات ایشون فرموده. گاهی دیگه اون مباحث عقلانی و فلسفی که در نظر شریف ایشون هست در یه جور جای مواردی کم البته اونها رو اعمال فرموده، که یکی از اون موارد همین جاست، همین جاست که این بزرگوار به خاطر اون استدلالات که ربطی نداره که اون معلول واحد نمیتونه معلول علتین واحد معلول علتین باشن مستقلتین، اون هر سر جای خودش اگر درست بشه دو علت تامه نمیتونه معلول واحد داشته باشه، اون قابل تطبیق بر این ماننفی و بر اینجا نیست. اینا دو علت چی نیستن؟ اینجا وقتی دو تایی شد تأکد پیدا میکنه، یک دایی واحد میشه، این دایی واحد در اثر این است که هم خدا گفته هم عقلش داره، یک دایی واحد باعث میشه که عملو انجام بدیم. منتها اگر عقل تنها بود تأکد نداشت، اگه شرع تنها بود اون تأکدی که الان با عقلم زمین میشه نداره. الان با توجه به حکم عقل و شرع هر دو یک دایی متأکد ایجاد میشود، و این دایی متأکدی که ایجاد میشود که هر یکی از اونها، یعنی تصور این که عقل گفته و تصور این که شرع گفته، اینا علت اعدادیه هستند. توجه به اون و تصدیق به این که شارع فرموده و تصدیق و توجه به این که عقل هم گفته است، اینا علت اعدادیه میشن برای این که یک دایی قوی در نفس شخص پیدا بشود اگر موانع دیگه نباشه. گاهی نفس چموشه، زیر بار نمیره، شهواتش غالبه، هرچی هم خدا بگوید و هرچی هم عقلش بگه دایی درش ایجاد نمیشه. باید زمینه هایی باشه، اون زمینه ها و حب به نفع و دفع ضرر محتمل، همه اینا دست دست هم بده، از جهنم و از عقاب و از بیچارگی و از افتضاح و از اینا هم میترسه، خودش هم دوست داره، نمیخواد به این چیزا گرفتار بشه. اون تصورات و این تصدیقات و این توجه ها در نفوس مستعده که موانع درش نباشه اون وقت یه دایی درش ایجاد میشه، اون دایی. خب این بحث ها حالا دیگه
مال بله
عقل در مقابل نقله. بله خب پس بنابراین اون بیان اول این بود که ما قائلیم به اینکه هر جا حکم عقل هست شارع میتواند لهو این که جعل حکم بکنن، این درسته لهو این که جعل، ولی با توجه به اینکه حکم عقل وجود داره این کلمات صادری از شارع در این موارد محتمل الامرین میشه که آیا ارشادون به همون حکم عقل و تأسیسی دیگه نداره اینجا، مولویتی اعمال نکرده، و یا این که نه این حکم شرعیون مجعولون من قبل شارع. خب این اشکال به نحوه اول. اگر به نحوه دوم که مبنای محقق اصفهانی است بخوام تقریر بکنیم، اینه که اصلا بعد از اینکه حکم عقل اینجا داریم قطعا دیگه حکم شرع نمیتونیم داشته باشیم، پس حتما این آیه ارشاده، چون حکم عقل شرع نمیشه باشه اینجا، پس حتما ارشاد. این اشکالی است که در مقام هست. خب اگر ما مبنای محقق اصفهانی رو قائل شدیم، لام مناس هم من که این حرف رو بزن، چون دیگه اون برهانه، میگه آقا جایی که حکم عقله حکم شرع نمیشه باشه، لام مناس الا از این که بگیم ارشاده، اللهم الا این که در اون مطلب اشکال کنیم که عقل همچین حکم نداره، که انشاءالله قبلا هم گفتیم بعدا هم انشاءالله خواهد آمد تفصیلا تفصیل بیشتر، که این حرف که گفته میشه امر به معروف و نهی از منکر مما یستقل به العقل است، این مطلب ناتمام. عقل لا یستقل به لا بدیت امر به معروف و نهی از منکر، فی الجملهش هم قبول نداریم، حسنش چرا، اما این که لا بدیت داره این رو عقل درک نمی‌کنه، به خصوص با این قیودی که از شرع داره، مثلا قصد مولویت هم باید بکنید که فتوای امام اینه که قصد مولویت کجا عقلم جرفی رو درک میکنه، این امر به معروفی که مفتابه هست فقها فرمودن در شریعت وارد شده، نه این به خصوص این هیچگاه عقل درک نمیکنه، بلکه اهم از این رو انشاءالله توضیحاتش بعدا خواهد اومد. وفاقا لصاحب جواهر قدس سر رو که فرموده عقل لا یحکم، ولو خواجه فرموده باشه ولو بعض بزرگان دیگه فرموده باشن عقل لا یحکم. اما اگر این زیربنا رو پذیرفتیم، این مسئله که من ما یستقل بالعقل هست پذیرفتیم، فرمایش محقق اصفهانی هم پذیرفتیم، دیگه جوابی نمیتونیم بدیم الا مبنایی، یعنی یا اون حکم عقل رو انکار کنیم، یا این مبنای ایشون که میفرماید کل ما حکم به الاف دیگه ممتنع از شرع رو بکنه مناقشه کنیم.
شما که استدلال مرحوم اصفهانی قبول ندارید، چی میشه مثلا اتفاقا یکی عقل بفهمه شارع بهش حکم بده؟ بله کل ما قاعده کلا قبول نداره، کل ما حکم
همون مورد هم اشکال داره، این دیگه چون برهان داره. برهان چی بود؟
برهان شون رد
کرد خلاص، نه اون که قبول داره، چون اون قبول داره میگه موردی هم همینجوره، اون شخص بزرگواری که کل ما رو اشکال میکنه به خاطر چی اشکال کرد؟ فرمود توارد علتین بر معلول واحد نمیشه، توارد دائین بر معلول واحد نمیشه، اینجور اشکال کرد. حالا این چه همه جا باشه چه یه مورد خاص باشه، درست امر محال که نمیشه بگیم بله همه جا نمیشه محقق، اینجا استثناءن اجازه بش بدیم که امر محال محقق بشه.
اگر مبنایشون رو الان شما فرمودید که این قاعده رو بهش اشکال دارید ولی با این استدلال قبول ندارید، اینجا چی میفرمایید؟ شما همیشه بله همیشه
نه این استدلالشون رو قبول نداریم، مبنایشون رو ایشون قبول، لم یحکم ما میگیم که نمیدون، این دلیل نمیشه،
دلیل نیست
همین
ممکنه
اتفاقای جبل بیفت. خب پس بنابراین و اما روی مبنای صحیح و درست که میتواند، حالا روی مبنای درست، درسته که ما بگیم ام اینجا محتمل الامرینه، پس شک داریم که شارع حکم جعل کرده یا نه، و بنابراین تو رساله نمیتونیم بنویسیم که واجب شرعی است، چون ممکنه بگیم واجب عقلی. این بحث بحث مهمیه، خودش خیلی جا به درد بخوره. و حاصل مطلبی که علت تحقیق باید در این مقامات گفت اینه که وجود احکام عقلیه و مدرکات عقلیه اینا قرینه نمی شود بر اینکه مولا در کلماتش اعمال مولویت نمی کنه و به ما انه مولا نمی گه، بلکه ظاهر کلام شارع که در مقام شارعیته، در مقام مقننیته، داره مقننه، داره قانون میگذاره، داره فرمان میده، ظاهرش اینه که امر مولوی داره میکنه، داره قانون میگذارونه، ولو عقلا بگه. اما همونی که تعبیر میکنن اصل اولی این اصل اولی ظاهر حاله، ظاهر حال مولا ایجاب میکنه که کلمات او اگه قرینه برخلاف نباشه، حتی در مواردی که مستقلات عقلیه وجود داره اونجا به عنوان مولا داره میگه، به عنوان مولا داره میگه. فلذا ادله که میگه از ظلم و حرامون، این ظهور داره در این که به عنوان شرع دارم میگم حرامون، ولو عقلتونم میگه، ولی من به عنوان شرع دارم این قانون رو میگذارم، من به ایمان شارع دارم میگم. فردا میگم چرا مخالفت رو که منو کردی؟ مگه من نگفتم حرامه؟ مگه من نگفتم لا تظلم احدا؟ نمیگه که عقلت میگفت، منم که حواس، منم که توجهت دادم به عقلت، اینجور استدلال میکنه، اینجور احتجاج میکنه. درسته من قانون نداشتم، ولی عقلت که میگفت، منم که توجهت دادم به عقلت با قولم که گفتم لا تظلم احدا، اینجور احتجاج میکنه. یا میگه مگه من نگفتم؟ مگه من نهی نکردم؟ مگه من فرمان ندادم؟ مگه من دستور ندادم؟ مگه من تو قانون نگفته بودم؟ اونی که طبع مطلب و ظهور عقلایی است در این مقامات اینی که اینا رو چی میفهمن؟ قانون میفهمن، جعل میفهمن. بله طبق همونیست که عقلم بفهمه فرضاً. بنابراین وجود حکم عقلی این دلیل نمیشه و حتی قرینه نمیشه بر اجمال یا بر اینکه ظهور در ارشاد پیدا بکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یأمر بالعدل والاحسان یعنی داره ارشاد میکنه بالعدل والاحسان. خب احسان به ما یستقل و به العقل کار خوبیه، عدل همینجور، اما یأمر بالعدل و الاحسان یعنی همینی که عقلتون میگه. حالا من به اصلا میگه من به عنوان مولای شما از شما میخوام همینو، به عنوانی که مولای شما هستم همینی که عقلتون میگه من به عنوان مولا میخوام. بله بله، یعنی به عنوان مولوی گرد، به عنوانی که خلاف امر مولا کرده لازم نیست که بگیم مستقل، یعنی دیگه جواب استقلال دیگه داره کتک میخوره. خب کتک اوقلایش هم دیگه داره میخوره. یه جایی قرینه باشه اشکالی نداره، اگر یک جایی قرینه بود بر این که اینجا صرفاً داره ارشاد میفرماید اونجا که اشکال نداره. اما صحبت سر جایی که ما قرینه‌ای بر این خصوص نداریم و صرف این که چون این حکم عقلی است این قرینه نمیشه، صرف این که عقل هم یحکم و بگی این قرینه نمیشه. بسیاری از موارد در شهر با اینکه مثلا مسئله ظلم، مثل مسئله عقل و مسئله موارد دیگه با اینکه عقل یحکم و بین، اما در این حال خدای متعال هم تحریم فرموده است، حرام فرموده یا واجب فرموده. بله چرا؟ اگه حکم عقلم باشه به ما انا شاره میتونه نکوهش بکنن، اما نه از باب این که بگه حکم دارم. حجته یعنی چی؟ خب بکن. اما رایش مسدوده، رای دیگه اشاره نداره. چرا؟ رای دیگه هم داره، میتونه امرم کرده باشه برای تثبیت بیشتر. نه لازم نیست دو تا عقاب باشه، برای تثبیت بیشتر همونی که عقل داره میگوید همون رو شهر هم بیاد بفرماید، این اشکالی در این وجود نداره. چهار هم بیاد بفرماید. بله نه نمیگیم، نه همون ادراک رو داریم میگیم، نه اینکه عقل ادراک، همین که عقل ادراک کرد که این ما یستحق علیه العقوبه و ذمه است، معناش این میگه دیگه ینبغی ان یفعل است یا ینبغی ان لا یفعل است، و درک میکنه که اگه کسی اینو انجام داد عقلا و خدا و عقلا میتونن عقاب بکنن، میتونن نکوهش بکنن، میتونه زندانش بیانده، میتونه عقاب بکنن، اینو عقل درک میکنه. همین مدرکه اثر اینه که حالا که همچین مدرکی وجود داره، نه که حکم میکنه، همچین مدرکی وجود داره، آیا وقتی گفت افعل یا گفت لا تفعل این ارشاد به همین میشه، میخواد توجه به همین بده یا نه در اینجا میخواد به عنوانی که مولا هست بگه من به عنوان مولا دارم میگم انجام بده این رو، عقلت هم میگه ولی من به عنوان مولا دارم میگم. مثل این که یه مسئله که عقل انسان میگه اما پارلمان کشورم اونو تصویب میکنه، قوانین میگذرونه، اعلام هم جز قانون میارن هم عقل داره میگه. پس بنابراین عقلا این اشکالی نیست درش، قرینه نمیشه، چون عقل میگه قرینه بشه که نه دیگه اون قانونا قانون نیست یا نمیشه قانون جرد کرد، یا اگه کردن فقط میخوان ارشاد بکنن. یه کسی اگه تو قانون اساسی یه مطلبی که عقلا میگه یا تو قوانین عادی هست تخلف بکنه، یا آقا تو خلاف قانون کردی، باید یه نه آقا خلاف قانون نکردم، این ارشاد بوده، ارشاد بوده، من خلاف قانون نکردم، کی میپذیره؟ میگم خب باشه، همینطور که عقل دلالت میکنه چیه؟ قانونم دلالت میکنه، قانونم گفته. بنابراین این یه مسئله به قول شیخون الاستاد قدس رو مرحوم آقا روح رضوان الله علیه میفرمود که جایی که عقل حکم داره شارع مقدس میتواند در اونجا حکم داشته باشد، مساویان و مطابقا للموضوعی که عقل رو درک میکنه، گاهی اوسعه از اون ممکنه حتی بفرماید، یه چیزی دیگه عقل درک نکرده مولا اوسعه از اون میگوید، و عرض میکنیم ممکنه ازیق از اون هم بگوید.
با بیان حدیث تو عظیمه خود اینجا خودش که برگردی فراتر از اشکاله.
بله
بیان حدیث فریضه عظیمه،
بله اشکال نداره، اونم فریضتون عظیمه. حالا همونم اگه کسی ارشاد بگه، میگه میخواد بگه حکم عقلی خیلی بزرگیه یا ما یفهمه العقل خیلی مهمیه، عقل میفهمه که این خیلی امر عظیمیست، این هم ارشاده به هم. بنابراین اون چه که دافع این اشکال هستش این کبرای کلیست که وجود درک عقل در مواردی که نصوص شرعی وجود داره، این درک عقلی نه مانع است از اینکه حکم شرعی مولوی باشه اونها، کما یزعم محقق اصفهانی، و نه حتی قرینه هست بر اینکه این ارشاد باشه، و نه موجب اجمال میشه. موجب اجمال نصوص شرعیه هم نمیشه، بلکه ظاهر بیانات شارع وقتی تصدا برای این بیانات، ظاهر تصدی اونه که به عنوان انه و مولا و به انه و شارع اون داره تشریع میکنه، ولو اینکه حکمتش دلیلش همون درک عقل باشه، و این لا بأس بهی ولا مانع. اگر ببخشید حالا من اینو تکمیلش کنم، و علاوه بر این که این ظهور عرفی درست نیست، انسان به وجدان خودش هم که مراجعه میکنه میبینه در اوامر و نواهی صادره از خودش نسبت به من له حق الامر و نه به فرزندش مثلا. خب انسان با اینکه عقل یحکم به اینکه دست خوندن موارد عقلی رو باید بخونیم، ظلم نکردن و خیلی از کارا انسان به عنوان مولویت هم میگه و بعدم مؤاخذه میکنه من یه نگفته، به عنوانی که خودش گفته بعدن مؤاخذه میکنه و او هم به عنوانی که بابام گفت انجام میده، ولی اون که حکم عقلش هم وجود داشته باشه. پس همونطور که ما در خودمون این رو احساس میکنیم که درک عقلیمون، حتی درک عقل مشترکمون که هم بدونیم خودمون و همون بچه و همون کسی که حق عام داریم نسبت به او، یه فرمانده نسبت به زیر دستانش، با این که میبینه چیز عقلی هم هست اما چیکار میکنه؟ اما دستور هم میده، فرمان هم میده، میبینه که میتونه و بعدن هم میتونه مؤاخذه بکنه بر اساس اینکه فرمان من رو اطاعت نکرد، لهو این که این کارم بکنه. حالا مقصود از عقل همین دست قوه عاقله که خدای متعال عنایت فرموده که یدرک حقایق، حالا یا حقایق نظریه یا حقایق عملیه. برهان عبارت است از اون قضایایی که با هم ترکیب میشن که اثبات کنن که عقل همچی درکی رو داره. بله. نه نه عقل عملی رو میگن، اصلا موضوع اون حرف عقل عملیه. خب چون شعاره کار نداره به امور نظریه که بیاد مثلا بگه فرمول با فلان فرمول فیزیکی رو شعاره بخواد بگه، درست؟ اون کار شعاره بشنند، نه که شعاره اونها رو بلد نیست، شعاره اونها رو بلده، بلکه خالق خیلی از اون یعنی خالق فرمول نیست، اما بر طبق اون فرمول امور نفس الامریه هستن، اما بر طبق اون فرمول ها خدای متعال جهان رو خلق کرده، بر اساس همون ها جهان رو خلق فرموده و هیچ فرمولی وجود نداره، یعنی هیچ فرمول نفس الامری نمیشه تصور کرد الا اینکه معلومه که مورد احاطه علم الهی است و هر کس خدای متعال اذن به او داده که به او رو قادر کرده برای اینکه علم داشته باشه. خب و اما این
شما که اما خواستم مستقل لحظه نمیدونستی که اصلا احتیاج به این جواب هم ندونستی.
بله 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 دیگه اگه اونو انکار کردیم دیگه خانه از پای بست ویران است. اگر گفتیم همچین درک عقلی وجود نداره دیگه جای این شبهه نیست. اما کسانی که اونام کم نیستن بلکه از بزرگان علماء کلام و فقه حساب میشن، کسانی که گفتن مدرک عقلی است و مما یستقل به العقل است، خب اونا بر اساس اون مطلب این شبهه در ادله شرعیه وارد میشه، منها این آیه شریفه و غیر این آیه شریف دیگه. این شبهه قابل تکرار نیست اینجا که جواب داده شد، بعد در آیات بعد روایات بعد همه جا این اشکال و این جواب هم هست و وجود داره. خب این بحث ما در این آیه شریفه تمام شد، ما یه اشکال رو دیگه ذکر نگردیم، فقط عنوانش رو عرض میکنیم دیگه. ببینید طبق این اشکالات خمسه ای که گفته میشد، مطالبی که اینجا گفته شد، جا داره که یک کسی بیاد اینجور هم اشکال رو ترک کنه که این آیه مردد از مضمونش بین کذا و کذا، بین ما یسته و الاستدلال و به ما لا یسته و الاستدلال، چون بعضی از اینا بود که استدلال تمام بود، بعضی فروز استدلال تمام بود. اگه آیه امرش مردد شد بین اون معنایی که لا یسته و الاستدلال به و اون معنایی که یسته و الاستدلال به، ولی مجمل شد و مردد بین این شد، پس اینم به این نوم میشه کسی اشکال رو بیان بکنه، یعنی به این شکل اصلا بیاد اشکال بکن بگه آقای آیه مردد از امر بین اون معنا که لا یسه و الاستدلال و این معنا که یسه و الاستدلال. بنابراین چون قرینه بر عدل امرین نداری مجمل اصلا نمیتونیم استدلال بکن. اینم به این شکل هم که میشه به عنوان الاشکال السادس بیان کرد، اما چون دیگه حرفاش همون حرفاس و مطلب جدیدی درش نیست الا نحوه بیان تفاوت میکنه دیگه، نکله الا خدا آقایون که به اون شکل هم خواستن تقریر کنن اشکال و جواب بدن. این تقریب، این تمام کلام حول تقریب اول که ما از ولتکن و این سیره هم بخوایم استفاده بکنیم، و نتیجه مسئله این شد که بعض از اشکالات وارده گفتیم لا یخلو من قوه، مثل اشکال چندم، این اشکالی که دیروز میگفتیم، اشکال چهارم گفتیم لا یخلو من قوه، و همچنین اشکال سوم که اینا علی سبیل ترتب البته اون هم گفتیم لا یخلو من قوه. بعد یه جوابی به اشکال چهارم دادیم که به حسب اون روایات ممکنه، این روایات ممکن است بگیم حلال این مشکل است، اما دیگه این که استدلال به کتاب باشه تنها خارج میشه، ما داریم به ذم روایت اون وقت داریم کار درست میکنیم. اما اگر بنابراین دیگه خارج میشه از این که بل کتاب استدلال کردیم، میشه بل کتاب به خاطر اینکه روایت داره کتاب اونجا من، پس این استدلال به روایت نه خالصا بل کتاب دیگه باشه. بله بله، اما خودمون که نفهمیدیم، خودمون که این معنا رو نفهمیدیم، به خاطر اینکه امام داره میفرماید داریم میگیم، حوالا اینکه فرمایش امام رو قرینه قرار بدیم که عرف اینجور میفهمن علا ایالن لولا روایه، میگیم ما که نمیفهمیدیم عرف اینجور. نیست بله، فلزا اشکال همینجور اشکال هم شده که بله در رسانه بزرگان هم اشکال شده، این که دیگه استدلال به کتاب نشد. اخباری ها مثلا از یه طرف منع میکنن، یعنی ما کتاب خدا رو نمیفهمیم درست، اما هر جا روایتی زیرش باشه اونا هم به کتاب خدا استدلال میکنن، اما به ذم روایت، به تفسیر روایت. بنابراین اگر ما بخوایم به کتاب استدلال کنیم فی مقابل سنه، این اشکال قابل دفع نیست. اما اگر ذم روایت بخوایم بگیم خب دیگه استدلال به کتاب نیست، با ذم روایت اشکال نداره. بله در نهایت برای افتاء در فقه کل خب اینم درست بگیم،
اشکال ذم روایت باز هم کتاب بیاد وارد میشه.
بله ولی دیگه استدلال به کتاب نیست، یعنی چون روایت چون روایت داره کتاب رو معنا میکنه، پس استناد ما به قول امام صادق سلام الله علیه است که میفهمد کتاب معناش اینه، درست؟ نه به خود کتاب. مثلا فرموده که لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه، ما بودیم گفتیم کتاب که داره میگه جایزه، لا جناح علیکم یه بحثی نیست، پس آدم از ما بودیم و کتاب میگفتیم مسافر مخیر. اما امام علیه السلام فرموده این لا جناح اینجا وجوب است، مثل بلا جناح علیکم ان یتوفوا به امام، امام چون فرموده تفسیر فرمود، خب اینجا مستند ما کتاب خدا میشه، مستند ما میشه بعد روایتی که کتاب خدا رو داره اینجور معنی میکنه. خب و اما نه، یعنی اگر آیه نبود خب موضوع پیدا نمیشد در اون روایت، چون داره میگه ظهور آیه این است، مدعای آیه این است، درست؟ اما ما استدلال به کتاب یعنی ما به خود قرآن مراجعه کردیم و که فهمیدیم، اینجور دیگه نمیتونیم بگیم. چرا به سنت؟ چون سنت موضوعش کتابه، مثل اینکه شما بگید که مثلا اون موضوعشه دیگه، داره میگه اون کلام معناش اینه، سنت مفسره. ما در این که پس بنابر این این وجوب را داریم میگوییم به خاطر اینکه امام علیه السلام اون آیه رو اینجور داره معنا میکنه. بله خودش دلیل میشه برای اینکه الان معنای قرآن این است. به چه دلیل میفرماید قرآن این است؟ به این دلیل، به خاطر این روایت، استناد شما به روایت است که روایت داره میگه قرآن این است. الا ایالن اینجا دیگه خدمت شما مقصود اینه که استدلال بالکتاب مستقلن که اولیست که ما اونو داریم در قبال ادله دیگر قرار میدیم، میگیم بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع و چیزهای دیگه که نقطه شد، که قبلا 10 تا بود یا 9 تا بود گفتیم دلیل ما. این دیگه مستقلی در قبال اونا واقع نمیشه. و اما تقریب ثانی که اصلش رو عرض بکنیم دیگه توضیحات مفصلش میماند، استدلال به ذیل آیه مبارکه بود، اولائک هم المفلحون، ولو سخت الاد بر وجوب نکن. داره میفرماید که بلتقون، باید اینجور بفرماید، باید امتی که دارای این دو صفت است، یک از شماست، دو یأمر بالمعروف ینهی عن المنکر و یدعون الی الخیر، امتی که این صفت رو دارد باید موجود باشد، باید تحقق یابد. این مفاد آیه صد، ولو صد این باشه و بگیم این مفاد دلالت بر وجوب نمی کنه، اما زید چی میفرمایید؟ میفرماید همین امتی که این دو تا صفت رو دارن تنها رستگارانند. این هست به دلالت التزام دلالت میکنه که پس امر معلوم نهی از منکر واجبه، چون اگه این دو تا واجب نبود چرا رستگاران منحصر در این گروه بودن؟ خب غیر این گروه کسانی هستن که خب اینا رو انجام امر معلوم نهی از منکر نکنه، مگه کسی اگه ترکی واجب بکنه، ترکی امری که واجب نیست بکنه غیر رستگار میشه؟ مستحب رو ترک بکنه، مکروه انجام بده، مگه غیر رستگار میشه؟ پس حصر رستگاران در امت این چنینی به دلالت التزام دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید واجب باشه، اگر واجب نبودند این حصر درست نبود که رستگاران در اون امان محصول باشه. این استدلال به ذیل آیه مبارکه. آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ وجوهی از مناقشات داره که انشاءالله شنبه بسر الله.